قطع زنجیره کرونا، مراجعات رو کاهش بدیم و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم تا انشالله که سلامتی قسمت همه هموطنانمون بشه. ساعت 15 هست، مجموعه دانایی توانایی رو تقدیم شما میکنیم.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم میکند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر،
کتابخوان
ایوب آقاخانی،
صدا بردار
فرزاد شریفی،
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل دهم. به نام خدا، سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و پرتلاش، شمایی که اهل مطالعه هستید و لحظه‌ای از مطالعه کتاب غافل نمیشین. در ادامه کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی میخوایم امروز فصل دهم رو همراه با شما بشنویم. این کتاب مربوط هست به تاریخ اعتراضات مردم آمریکا و قهرمان اون نوجوانی که شاهد این رخدادها و وقایع تاریخی در کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگ وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. ما در هر برنامه فصلی رو با هم میشنویم، سوالی رو مطرح میکنیم و شما میتونید با مطالعه و شما میتونید با مراجعه به تارنمای رادیو نمایش پاسخگوی سوال ما باشید. خب اگر آماده هستین بریم سراغ دهمین فصل از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون.
تمام چشم‌ها متوجه خانم ماری بود. بقیه همه ساکت بودند. لحظه حساس و جدی بود. سیار خوب، حالا که فقط یه تیک کاغذه، بنابراین فقط یه پلاکارد، ولی خیلی خیلی خوب باشه. بهترین پلاکارد تو راهپیمایی. تمام زنها به نشانه تایید پچ پچ کردند. بله بله، بهترین پلاکارد. خانم مارینو ادامه داد: میخواییم همین که آقای بیگ بیل هیوود از قطار پیاده شد پلاکارد ما رو ببینه. میخواییم تمام خبرنگارای شهرهای بزرگ نیویورک و بوستون پلاکارد ما رو ببینن. او طوری روی روزا خم شده بود که روزا بوی دلنشین و کهنه لباس او را احساس میکرد. روزا، حالا تو حروف حسابی بزرگ و حسابی قشنگ و طوری بنویس که آقای بیل هیوود اونا رو حتی از پنجره قطار هم بخونه، باشه؟ بنابراین میفهمه که حتی قبل از پیاده شدنش از قطارم ما برای خودمون کسی هستیم، باشه؟ روزا با سر اشاره کرد. دیگر چه باید بکرد؟ حالا خانوما، رو پلاکارد چی باید بنویسیم؟ لحظه‌ای همه جا خوردند. مگر قرار نبود خانم مارینو همه فکرهای بزرگ را خودش بکند؟ خانم یاروسالیس نگاه مرددی به خانم مارینو انداخت و گفت:
ما میگیم نون میخوایم. اول از همه اینه، باشه؟ باید نون داشته باشیم.
خانم مارینو که معلوم بود خیلی امیدوار نیست گفت:
سی، اما خوب نیست، همه همینو می نویسن، چون هیچ کس نیست که نون نخواد.
خانم پتروفسکی خجولانه اعتراض کرد:
پلاکارد ما نون می خواهیم، پلاکارد خوبیه دیگه، یه پلاکارد واقعی.
دیگران هم به تایید پچ پچ کردند، اما خانم مارینو مچ راست روزا را به میز چسباند تا مبادا او فکر کند موضوع خاتمه یافته است و شروع به نوشتن کند. آنگاه روزا احساس کرد دست آشنایی روی موهای او نشست و شروع به نوازش او کرد. روزا سرش را بلند کرد و به صورت مامان نگاه کرد. اتاق ساکت بود و همه تماشا می کردند.
مامان با طره‌ای از گیسوی روزا که روی شانش ریخته بود بازی میکرد. مامان به نرمی شروع کرد. من فکر میکنم ما فقط نون برای شکممون نمیخوایم. ما برای دلمون، برای روحمونم خوراک میخوایم. ما میخوایم، چطور بگم، ما میخوایم، خودتون میدونید که ما موسیقی پوسینی هم میخوایم. ما برای بچه هامون کمی زیبایی هم میخوایم.
او خم شد، طره گیسوی روزا را که روی انگشتش بود بوسید و گفت
ما گل سرخ هم میخوایم.
در حالی که حرفهای مامان برای غیر انگلیسی زبانها ترجمه میشد، صدای پچ پچ بلند شد. سپس وقتی همه حرفهای او را فهمیدند، موجی از آه برخاست. اکنون همه زنها، حتی خانم مارینو، با حراسی آمیخته به احترام به مامان نگاه میکردند. آنا گفت
خیلی زیباست مامان، اما برای پلاکارد کوچیک ما خیلی طولانیه.
مامان چنان که حواسش از روستایی در آن سوی ناپل، جایی که زیبایی را به یاد می آورد، به داخل اتاق برگشته باشد، سرش را تکان داد و گفت
سی سی، خیلی بلنده، اما روزای من اونا رو جا میده. ها روزا؟
خانم مارینو مچ دست روزا را رها کرد و روزا قلمو را برداشت. دستش را به طرف ظرف جوهر دراز کرد. همه زنها به طرف میز خم شدند. روزا نفسهای پر سر و صدای آنها و بوی بد لباسهایشان را احساس میکرد. خانم مارینو همچنان که دستهایش را از هم باز میکرد داد زد
نه نه نه، عقب عقب، براش جا باز کنید، دست به میز لطفا نزنید هیچ کدومتون.
همه اطاعت کردند، حتی مامان هم یک قدم عقب رفت. روزا قلمو را توی جوهر فرو برد و با کشیدن آن به لبه ظرف جوهر اضافیش را گرفت. سپس چنان نفس عمیقی کشید که صدای آن توی آشپزخانه پیچید. روزا قلمو را روی مقوای سفید گذاشت و کلمه های نخست را چنان تمیز نوشت که حتی خانم پینچ هم چاره‌ای جز تحسین آن نداشت. او در خط اول نوشت ما نان می‌خواهیم. تمام آنهایی که می توانستند انگلیسی بخوانند با سر آن را تأیید کردند و زمزمه کنان کلمه ها را به دیگران هم گفتند. بله بله، البته که آنها نان می خواستند. و گل سرخ. مامان نفس کوتاهی کشید. خانم مارینو همچنان که دستهایش را به اطراف باز می کرد دوباره فریاد کشید
نه 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 نه، هنوز خیسته دست نزنید. هیچ کس، هیچ کس، این بلسی موه او روزا بمبینم یا، این بهترین پلاکاردیه که تا حالا کسی درست کرده.
پس از آن که خانم مارینو اعلام کرد که کلمه ها کاملا خشک شدند، آنها مقوا را به دقت به دسته شکسته جاروی آویزان کرد. آنگاه زنها به خانه هایشان رفتند تا اندک نانی را که داشتند برای نهار خانواده تقسیم کنند. آنها برای حمل پلاکارد زیبایشان که مطمئناً توجه آقای بیگ بیل هیوود را جلب می کرد سر از پا نمی شناختند. در آستانه در مامان متوجه شد که روزا خود را عقب می کشد.
بیا روزینا، قرار این بزرگترین راه پیمایی باشه. هزار هزار نفر. آقای بیگ بیل هیوود به خاطر ما از اون طرف امریکا میاد اینجا. تو که نمیخوای همچی فرصتی رو از دست بدی. ها؟
روزا گفت
تکلیفامو انجام ندادم.
اما امتناع او از رفتن به خاطر تکالیف مدرسهش نبود. احساس میکرد دلش چنان آشوب شده است که به نظر نمیرسد به این زودی ها رهایش کند. و این همان چیزی بود که او را از مشاهده آنچه روزنامه های محلی بعدها بزرگترین تظاهراتی که تا کنون برای یک تازه وارد به لارنس صورت گرفته است توصیف خواهند کرد محروم میکرد. بیش از 15,000 نفر در ایستگاه قطار به استقبال آقای بیگ بیل هیوود و الیزابت گرلی فلین، زن سازمانده مشهور میرفتند. اما روزا در میان آنان نبود. او در خانه روی تختش دراز کشیده بود و از حضرت مریم میخواست تا مراقب مادر و خواهرش باشد. او تردید نداشت که پلاکارد مورد توجه قرار می گرفت. اما چطور ممکن بود پلاکارد جلب توجه کند در حالی که علیه آقای بیلیوود قدرتمند، شهردار، پلیس، نیروهای شبه نظامی و دولت، یعنی تمام ایالت ماساچوست و شاید علیه تمام ایالت‌های آمریکا باشد؟ و اگر مامان به زندان می افتاد یا صدمه‌ای می دید یا کشته می شد، تقصیر که بود؟ سازنده بهترین پلاکارد او بود. همه این اتفاق‌ها گردن او بود. روزا زیر لحاف سر خورد و با آنکه هنوز هوای بیرون روشن بود آن را روی سر گناهکارش کشید. طاقت جیک مثل نخ فرفره‌ای که تا آخر پیچیده شده باشد تمام شده بود.
او پس از یک هفته کش رفتن خوراکی و خوابیدن در میان زباله ها بیان که بخواهد خود را در شور و التهاب تظاهرات روز یک شنبه دید. هزاران نفر فشرده و انبوه به طرف ایستگاه راه آهن در حرکت بودند. یک نفر داشت به شهر می آمد، کسی که از التهاب جمعیت معلوم بود قرار است یک بار و برای همیشه اوضاع را برای آنان رو به راه کند. قطار با زوزه ترمزها و فشفش عظیم بخاری که بیرون فرستاد از حرکت ایستاد. جمعیت فریادی کشیدند و افراد برای آنکه بهتر ببینند یکدیگر را هول دادند. اگر جیک سواد داشت شاید میتوانست نام کسی را بخواند که روی پلاکارد نوشته شده بود، کسی که از بس مهم بود این همه آدم سوز سرما و تهدید ماموران را نادیده گرفته و به ایستگاه آمده بودند. آنگاه چنان که جمعیت پاسخی به پرسش او بدهند همه هماهنگ فریاد کشیدند بیگ بیل، بیگ بیل. هنوز صدای زوزه ترمزها کاملا قطع نشده بود که مردی با کلاه کابوی بیان که منتظر باربر قطار شود تا پلکان را جلوی واگن بگذارد از قطار پایین پرید. مرد با چشمانش جمعیت را برانداز کرد. یکی از چشمان او به رنگ سفید شیری بود و همین باعث می شد که به هیولای یک چشم شباهت پیدا کند. هیچ یک از همراهان مردی که لابد اسمش بیگ بیل بود همتراز او نبودند. اما آن زن جیک را مات و مبهوت کرد. زن کلاه ظریف و بزرگی به سر گذاشته بود که کم و بیش توده ای از موهای سیاه او را زیر خود پنهان می کرد. پوست زن سفید و کمرش باریکتر از گردن بیگ بیل بود. چشمان او روشن و مثل آسمان تابستان آبی بود. جیک دستش را روی سینه‌اش گذاشت تا مبادا قلبش از قفسه سینه توی پیراهنش بیفتد. جیک نمی توانست چشم از او بردارد. فقط همین یک نفر کافی بود تا هر کس دلش بخواهد به این اتحادیه کوفتی بپیوندد. همین که یکی از سه گروه موسیقی مشغول نواختن آهنگی شد، برقی از هیجان در چشمان زن درخشید. گروه سوریه‌ای ها در ایستگاه نبود تا به تازه واره تا خوش آمد بگوید. جیک از حرفایی که توی خیابان شنیده بود میدانست که رهبرشان به خاطر پنهان کردن دینامیت در زندان است. آیا به نظر آن کارفرماهای ابله همه باور میکنند که فروشنده سوریه‌ای برای منفجر کردن کارخانه زندگیش را به خطر بیندازد؟ جیک ناخشنودیش را با انداختن توفی روی برف ها نشان داد، اما توف او به جای آن که روی برف ها بیفتد روی کفش یکی از راهپیمایانی که کنارش ایستاده بود افتاد. خوشبختانه مرد چنان به شدت او را می کشید که متوجه نشد. یک نفر صدا زد:
ای جیک، پسر تو کجا بودی؟
آنجلو و رفقایش بودند. جولیانو که احتمالاً هنوز هم به خاطر پیراهنش عصبانی بود همراه آنها دیده می شد. خب در مورد پیراهن جیک مقصر نبود، بود؟ او که از پدرش نخواسته بود خونین و مالینش کند، خواسته بود؟ درست در همین هنگام جمعیت برای همراهی بیگ بیل و همراهانش به طرف فضای باز عمومی به راه افتاد. حالا جیک می توانست خود را از کسانی که یک وقتی با آنها رفاقت کرده بود کنار بکشد. اما رفتار احمقانه‌ای بود، نه؟ به نظر می آمد آنجلو از دیدن او خوشحال شده است. شاید اگر جیک با آنها همراه می شد می توانست در آپارتمانشان بخوابد و خوراک منظمی هم داشته باشد. از اینها گذشته او چیزی از خانه آنها ندزدیده بود. او فقط پیراهن جولیانو را خونی کرده بود. گروهی که با قطار آمده بودند و رهبران اعتصاب لارنس که حالا دیگر اتور و جیوانیتی هم با آنها بودند راهشان را از میان جمعیت به طرف فضای باز عمومی باز کردند. مردم اتور و جیوانیتی را هم مثل رهبران خودشان در میان گرفته بودند. جیک خودش را به دست جمعیت سپرد تا به دنبال رهبران اعتصاب به هر طرف که رفتند برود. جمعیت که ظاهراً به پلیس و نیروهای شبه نظامی توجهی نداشتند به گروه‌های موسیقی پیوستند و با صدای گوشخراشی شروع به خواندن کردند. مدت زیادی طول کشید تا هزاران نفر با گذشتن از کنار پنج بلوک فاصله ایستگاه قطار تا فضای باز عمومی را طی کردند. در این مدت و پیش از آن که جمعیت در مقابل سکوی سرهم بندی شده ای جمع شوند، راهپیمایان سرودهای بسیاری خواندند. بانوی زیبا نیز که مانند ستاره‌ای در میان مردان سیاه‌پوش می‌درخشید، روی سکو ایستاد. سرانجام سخنرانی‌ها شروع شد. جیک چندان علاقی به سخنرانی نداشت، اما به امید آنکه بانوی زیبا حرف بزند منتظر ماند. یکی از خوبی‌های چنین اجتماعهای این بود که همه طوری فشرده می‌ایستادند که سرما فقط پاهایشان را آزار می‌داد. هیچ راهی هم برای دور نگه داشتن آنها از برف‌ها به یخ‌زده وجود نداشت. گرچه او برای خفه شدن مردان و آغاز حرف‌های بانوی زیبا بی‌صبری می‌کرد، اما باید می‌پذیرفت که بیگ بیل آدم با ابهت و تأثیرگذاری بود. صدای او چنان پرتوان بود که احتمالاً تا خیابان کانال هم شنیده می شد. بیگ بیل گفت:
توی روزنامه ها خوندم که شهر لارنس از من به هراس افتاده. اما این مردم لارنس نیستن که به هراس افتادن. این سرپرستان، کارگزاران و کارخانه داران هستند که وحشت کردند.
جمعیت فریاد کشیدند. سپس او از فراز سر جمعیت به سربازانی که در خیابانها اطراف فضای باز صف کشیده بودند نگاه کرد و به جمعیت گفت:
من در اعتصاب‌های شرکت کردم که سربازان آماده و مجهز بودند. با این همه هیچ وقت هرگز اعتصابی رو ندیدم که توسط سربازها شکست بخوره.
جیک در فریادهای تأییدآمیز جمعیت سهیم شد، اما نگاهش متوجه بیگ ویل نبود. او به بانویی که در کنار بیگ ویل ایستاده بود نگاه میکرد. روز بعد جیک متوجه شد که بانوی زیبا میخواهد برای زنان اعتصاب کننده در تالار فرانکو بلژیان صحبت کند. سرانجام بانوی میهمان به حرف آمد. در نهایت شادی جیک او به زبان انگلیسی حرف زد و هر بار در نهایت شکیبایی منتظر میماند تا یکی از زنهای حاضر در نشست حرفهایش را به زبان فرانسه برگرداند. او گفت که مجبور است همان روز آنجا را ترک کند. زنها اعتراض کردند، اما او توضیح داد:
من نمیخوام شما رو ترک کنم، اما باید برم و از بخشهای دیگر اتحادیه‌مون پول جمع کنم. ممکنه این اعتصاب طولانی بشه و خواهران و برادران شما که عضو کارگران صنعتی جهان هستند بخوان از شما حمایت کنند. شما برای بچه ها و خودتون به خوراک نیاز دارید. شما برای سوخت اجاقاتون تو این هوای سرد به پول نیاز دارید. وظیفه شما کنار هم موندنه تا در برابر تمام کسانی که قصد دارن شما رو تضعیف کنن بایستید، تا راه پیمایی کنید، تا از اعتصاب مراقبت کنید. وظیفه من هم جمع‌آوری کمک برای حمایت از شماست.
سپس به همه آنها لبخند زد و ادامه داد:
اما من بر می‌گردم، قول می‌دم.
اگر او دیگر در نشست حاضر نمی‌شد، جیک دلیلی برای شرکت در آنها نمی‌دید. بدون حضور او تمام روشنایی آن تالارهای کسل کننده از رونق می‌افتادند. جیک شب‌های بقیه هفته را دوباره به زباله‌دانی‌ها برگشت. دوباره غذا کش رفت و هر وقت فهمید جای سوپ می‌دهند سری به آنجا زد. در این تالارها همیشه دهانش را بسته نگاه می‌داشت تا کسی متوجه نشود که او از مهاجران اعتصابی نیست. یک بار که جرأت کرد و به تالار ایتالیایی‌ها رفت، فکر کرد دختر کفشی را جلوی خودش توی صف دیده است. پیش از آن که دختر او را ببیند، جیک به سرعت از آنجا رفت. اما چرا باید از او دوری میکرد؟ آیا آخرین باری که توی آشپزخانه خوابیده بود پول خوبی، یک پنی تمام برای آنها نگذاشته بود؟ گاهی از کارهای خودش هم سردر نمیآورد. روز جمعه به نظر رسید خانم گرلی فلین که حالا دیگر اسمش را هم میدانست، قولش را فراموش کرده است و دیگر بر نمیگردد. جیک خسته، کسل و ناامید بود. چرا به سر کارش بر نگردد و کمی پول به دست نیاورد؟ کارفرماها به اعتصاب شکنها پول خوب می دادند. بنابراین آن روز صبح به طرف محل کارش راه افتاد. اما هنوز دو بلوک بیشتر از خیابان کانال رد نشده بود که زنی تنومند به زبان ایتالیایی سرش داد کشید و تهدیدش کرد. او با کف دست محکم به کفل او کوبید و به زبان انگلیسی گفت: اعتصاب شکن، اعتصاب شکن، برو خانه. جیک از این زن تنومند بیشتر از پلیس‌های سواره یا شبه نظامی‌های تفنگ و سرنیزه به دست ترسید. تمام آن روز همچنان که خسته و کوفته در اطراف شهر قدم می‌زد، شایعه هایی می‌شنید که جو اتور برای گفتگو با بیلی وود به بوستون رفته است تا برای تمام کارگران 15% اضافه حقوق بخواهد. مسئله این نبود که جیک نمی‌تواند 15% از حقوق 5 دلار و 25 سنتی خود را حساب کند، بلکه این موضوع چه اهمیتی داشت. او گرچه حساب و کتاب چندان سرش نمی‌شد، او به خوبی می‌دانست که بیلی وود قصد ندارد حتی یک پنی به حقوق او اضافه کند. روز یک شنبه آنقدر خسته بود، آنقدر سرما آزارش داده بود که در تمام مراسم عشای ربانی کلیسای روزاری مقدس شرکت کرد تا بلکه بتواند اندکی بخوابد. او آنقدر خسته بود که نتوانست خودش را تا محراب بکشاند و یکی از آن بیسکویت های نازک را بردارد، اما در خلال کلمه های نامفهوم کشیش به زبان لاتین توانست چرتی بزند. اگر یکی از آن کاتولیک نماهای ایتالیایی متوجه او نشده بود، خیلی بیش از آن هم میتوانست بخوابد. به هر حال پس از عشای ربانی نیم روزی که کلیسا خالی شد، کشیش از راهرو میان صندلی ها به طرف او پایین آمد و از او پرسید که چرا در طول 3 عشای ربانی پیاپی خوابیده بود. جیک همچنان که به پشت سرش و به صندوق صدقات نیم نگاهی میانداخت، با عجله بیرون رفت. قفل صندوق آنقدر زهوار در رفته بود که به دیدار دیگر از آنجا میارزید.
خب بخش دهم رو با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید که ادامه کتاب رو هم در برنامه دانای توانایی بشنوید. اما نوبت رسید به طرح سوال. مردی که از قطار پیاده شد چه نام داشت؟ گزینه اول جورج بیلد، گزینه دوم بیگ بیل، گزینه سوم جوانی، گزینه چهارم جک. اگر پاسخ رو حد زدید همین الان مراجعه کنیم به تارنمای رادیو نمایش به نشانی که خدمتتون عرض می‌کنم www.radionamayesh.ir به بخشی که مربوط به برنامه دانایی توانایی است مراجعه کنید و پاسخ صحیح رو در اونجا ثبت کنید. جواز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم شما میشه. خب اگر مایلین که ادامه داستان رو بشنوین، از شنبه تا چهار شنبه راست ساعت 15 میتونید با ما در رادیو نمایش بر روی موج 107.5 همراه باشید. لطفاً از لذت مطالعه غافل نشین و سعی کنید که در طول روز حتی شده یک صفحه از کتاب رو مطالعه بکنید، چرا که مطالعه کتاب نتایج بسیار خوب و مثبت و سرنوشت‌سازی در مسیر زندگی ما بر جای خواهد گذاشت. خیلی متشکرم که با دانایی توانایی سرسودی و نمایش همراه بودید. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
شما شنونده رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
درنگ این قسمت بخیل
چه میخواهی پسر؟
فریاد مکن خشم مگیر پدر جان.
فریاد نکنم و خشم نگیرم چون قطاع و طریق در این دیرگاه شب آمده ای گریبانم گرفته ای و سکه هایم را میخواهی هنگاه میگویی فریاد نکنم.
به خدا سوگند من دندانی برای سکه هایت تیز نکردم، تنها میگویم.
جزافه میگویی، بیهوده میگویی، هش میگویی. دهان ببند و از اینجا برو، من دیگر پسری ندارم.
اما پدر این منم، کامل، تنها پسرت، تنها کسی که برایت مانده.
پس کاری که تنها مالم را میخواهد. ای جماعت،
پدر جان،
قوم و خویش مرد، هر که مانده دزد است و راهزن.
من دزد و راهزن نیستم پدر، من کاملم، پسرم.
آنچه من میبینم گرگیست در لباس میش و تراریست در جامعه خیش. از خانه هم بیرون برو.
من تنها به تو گفتم دل باختم و میخواهم دختری محبوب و محجوب را به همسری بگیرم. گفتم اندکی یاریم کن تا چند سکه‌ای سرمایه کار کنم و پیشه‌ای داشته باشم که به یاریش چرخ زندگانیم بگردانم و آنگاه سکه هایت بازگردانم. این گونه گرگ و ترار میشود.
آری میشوی. من اگر سکه‌ای دارم که ندارم برای روزهای سختی و پیری و کوری نهادم، نه آن که صرف عیش تو شود. نشنیدی چی گفتم؟ از خانه‌ام بیرون شو.
دیرگاه شب است و باران می‌بارد. باشد، فردا روز خواهم.
من شبی را به دزدی پناه نخواهم داد. هم اکنون برو.
باشد، میروم پدر، میروم.
دیگر پشت سرت را هم نگاه نکن. پسر من همین امشب مرد، چون عیالم که سالها پیش مرده. دانستی پسر؟
آری، به نیکی دانستم.
از خانه بیرونت کرد ها پسرمون؟
کمال این توی؟ اینجا و پشت درگاه خانه پدرم چه میکنی؟
خب پدرت عموی عزیز من است. من همیشه اینجایم تا اگر عمو جان را با من کاری بود در دم در خدمتش باشم.
خسته نشدی که هر روز و هر شب چون لاشخوری که بر از رمق افتادگان میپرد اینجایی؟
نه پدرت عمو جان پیر و عزیز من است و من دمی رهایش نمی کنم.
از اینجا برو.
نمی روم. و تو هم اگر عاقل باشی عاشقی و عروسی و تمام اینها را اندکی به تعویق می افکنی و همینجا در کنار من و در خدمت پدر جانت می مانی و آنگاه که شد آنچه که باید با آنچه تو را به عرص رسیده چون امیرزادگان زندگیت را آغاز می کنی.
دهانت را ببند وگرنه.
وگرنه چه می کنی ها؟
نه پدرم باز می گردم و از مکری که در سر داری برایش خواهد.
او خود می داند بیچاره، لیک همین که تا زنده است چون توی مجنون سکه ای از او نمی خواهم کفایتش می کند. تو برو و سر بیکلاه خود را دریاب.
می روم. به خدا سوگند که می روم.
برو برو.
کامل کامل کامل
چه شده ریحانه جانم؟ اینجا چه می کنی؟
اسباب کشت و کار رها کن. باید برویم.
کجا؟ به کجا بروی؟
خانه پدرت.
سال هاست که پدری ندارم. از خاطر برده ای ریحانه؟
کامل پدرت چشم از جهان فرو بسته.
پدرم مرد؟
آری
پدرم مرد؟
آری. باید برویم کامل. مردمان میگویند پسر عمویت خط و ربطی دارد که به سبب آن میگوید هر آنچه از پدرت بر جای مانده به او خواهد رسید.
راست میگوید. من از آنچه پدرم داشت حتی سکه ای نمیخواهم.
میدانم، اما باز مردمان میگویند کمال گفته به سبب همان خط و ربط پدرت میخواسته به دریایش بیاندازند نه که با عزت در خاک بگذارند.
چون این میگوید تا تلافی کند سالهایی را که صبوری کرده تا پدرم بمیرد. بیا برویم ریحانه، ورنه آن بیچاره را به راستی به دریا خواهد افکند.
عزیزان شنونده ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش و اما در این لحظه قرار هست که یک نمایش دیگر رو با هم بشنویم.
آدم باش عاشق.
روایت های امروزی از عشقی که پدر سوخته است.
بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق.
نویسنده وحید ملتجی.
چاپ 1399.
کاری از انتشارات سروش.
زنده میمانی؟ محبت قدرتی دارد که حاضر میشوی برای او در سخت ترین مسیرها و جانفرساترین کارها قدم بگذاری. این نیرو را از او میگیری و همیشه با توست، هر جایی و هر زمان. اوضاع جوری میشود که خواب هم نداری، خسته هم نیستی. همینطور شور است که از قلبت بیرون میریزد.
عزیزان شنونده ساعت 15:30 است. از پخش رادیو نمایش در کنار همه شما هستیم و تکرار سومین قسمت از نمایش ما فرشته نیستیم رو تقدیمتون میکنیم. موسیقی
اداره